پایانی بخش دوم برنامه های این رادیو. وقتمون فرا رسیده تا شنونده حسن ختام برنامه های امروز در این نوبت باشید. برنامه هفتم تقدیم حضور شما خواهد شد با اعلام ساعت 13.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم با همراهی کارشناسان و صاحب نظران نگاهی خواهیم داشت به احکام و تکالیف این برنامه در بخش‌های مختلف اقتصادی و با حضور کارشناسان و صاحب نظران به دنبال راهکارهایی برای تحقق اهداف و احکام این برنامه خواهیم. برنامه هفتم رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیوی اقتصاد شنونده هستید و تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه هفتم. در برنامه هفتم امروز که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه، ما به سراغ احکام و تکالیف مرتبط با مسکن بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری با همراهی جناب آقای مهندس یدالله آقایی، معاون برنامه‌ریزی و ساماندهی شرکت بازآفرینی شهری ایران در وزارت راه و شهرسازی خواهیم پرداخت. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم شنونده باشیم.
برنامه هفتم در بخش مسکن تکالیف مشخصی را بر عهده وزارت راه و شهرسازی و دولت 14 گذاشته است. این تکالیف شامل رشد 9% صنعت ساختمانسازی در کشور، کاهش زمان خانه‌دار شدن به 7.5 سال تا پایان برنامه، کاهش 20% سطح بافت فرسوده و همچنین ساخت 4.5 میلیون خانه تا پایان سال 1407 می شود. همچنین در این برنامه بر ساخت مسکن محرومان با تکیه بر زمین‌های منفصل شهری نیز تأکید شده و در این راستا نیز وزارت راه و شهرسازی موظف به افزایش اراضی سکونتگاهی در پهنه سرزمینی شده است. همچنین این برنامه در خصوص بافت فرسوده نیز کاهش 20% سطح این بافت تا پایان برنامه را هدف گذاری کرده و در نهایت خواستار رشد 15% در تولید صنعتی ساختمان شده است. در برنامه هفتم بر ساخت 4.500.000 واحد مسکن در کشور تا پایان برنامه تاکید شده است. این تاکید به مفهوم ساخت سالانه حدود 1 میلیون مسکن در کشور است. مطابق داده‌های رسمی در سال 1402 برای ساخت 462 هزار واحد مسکونی در کشور پروانه صادر شد. این در حالی بود که در همین زمان برای آغاز به کار ساخت 45 هزار واحد مسکونی در شهر تهران نیز پروانه صادر شد. البته صدور پروانه به معنای عرضه واحد مسکونی به بازار نیست، بلکه در صورت پیشرفت مناسب یک پروژه ساخت و ساز، این واحدها حداقل 18 ماه بعد از آغاز به کار آماده عرضه به بازار می شوند. در حالی طی سال گذشته برای ساخت 462 هزار واحد مسکونی در کشور پروانه صادر شد که کف مورد نیاز برای ساخت خانه در کشور طی یک سال برابر 560 هزار واحد است. سال 1402 دهمین سال متوالی بود که تعداد صدور پروانه ساخت کمتر از کف مورد نیاز ساخت و ساز در کشور بود. در حالی در سال 1402 این داده از آمار آغاز به کار پروژه‌های ساختمانی در کشور منتشر شد که در این سال پس از تقریبا 2 سال برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی اولیه، ساخت سالانه 1 میلیون مسکن ملی نیز شروع شده بود. با این وجود تعداد کل صدور پروانه در کشور کمتر از 50% هدف تعیین شده در برنامه هفتم کشور است.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای مهندس یدالله آقایی، معاون برنامه ریزی و ساماندهی شرکت بازآفرینی شهری ایران در وزارت راه و شهرسازی. آقای مهندس آقایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان و مردم عزیزمون در سراسر نقاط کشور ایران اسلامی و همچنین مجری محترم برنامه آقای احمدی فر و دست‌اندرکاران این برنامه.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس آقایی، ماده 52 در فصل 11 برنامه هفتم پیشرفت که اختصاص پیدا میکنه به مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، در این رابطه بشنویم که ماده 52 چه نکاتی رو در حوزه بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری مد نظر خودش داره و قرار هست ما شاهد چه تغییر و تحولی با مشوق‌های دیده شده در رابطه با بافت‌های فرسوده باشیم. بفهمید.
خب به هر حال در قانون برنامه پنجم، خوشبختانه با توجهی که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت محترم داشتن، خب در ماده 49 و ماده 52 بحث بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در حوزه‌های مختلف به هر حال تا حدودی بعضی از موارد و تکالیف در جهت کمک به افزایش سرانه‌ها در این محدوده‌ها تر شد و تصویب شد که در ماده 52 بند الف،
بله،
ماده 52 بند الف که به معروف هست به معاوضه کلید به کلید در واحدهای بافت فرسوده، خب وزارت راه و شهرسازی تکلیفی رو در این حوزه داشت که آیین‌نامه اجرایی اون رو ظرف مدت 3 ماه تهیه کنه که آیین‌نامه اجرایی این بند تهیه شد و در اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد، آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران شد برای استانها که برای اجرای این طرح بتونه کارساز باشه و شروع اجرای اون باشه. خب این طرح در واقع کلیت این موضوع اینه که این امکان رو به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها میده که در جهت این که برخی موضوعات رو از جمله این که تراکم رو در این محدوده ها کاهش بده، فضای سبز رو که به اون بحث افزایش سرانه های هست کمک کنه به افزایش سرانه ها، معابری رو به هر حال بتونه باز کنه و به هر حال در این طرح بتونه انعطافی رو داشته باشه هم شهرداری ها هم وزارت راه و شهرسازی ها، که تکلیفی رو هم ایجاد کرده که املاک رو عوض چه معوض تا سقف 40% بتونه با تخفیف این رو معاوضه بکنه و کمکی کنه در جهت بهبود وضعیت سرانه ها در این محدوده های هدف بازآفرینی که چیزی بالغ بر 177 هزار هکتار که شامل این محدوده ها میشه که در این ماده 72 اختصاصا به اون 82 هزار هکتار بافت فرسوده معطوف است.
بله و ما پیشتر هم به موضوع کلید به کلید پرداخته بودیم در رابطه با بافت‌های فرسوده های مهندس آقایی.
بله در سوابقی که در این حوزه بوده در قانون بودجه 1402 در قانون بودجه این یکی از مصوبات و بندهای قانون بودجه سالانه بود که در اون قانون ذکر شده بود که آیین‌نامه اجرای اون تدوین بشه که این اتفاق هم افتاد. تجربه ای که الان داریم چون در قانون 1403 تکرار نشد، تجربه ای که الان در
اونجا اجرا شد یا نشد؟
بله بله، ببینید این قانون تا آمد و تبدیل شد به آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه اجرایی به استانها ابلاغ شد، خب یک زمانی رو گرفت و یک زمانی رو معطوف به اون شد. خب یه مدت بودجه سنواتی سالانه یک سال هست. قانونگذار و دولت با توجه به تجربه‌ای که در 1402 به دست آورد آمد این رو در برنامه پیشرفت هفتم توسعه آورد که یک برنامه دائمی بشه در قانون برنامه که بتونه به هر حال اون رو در کشور عملیاتی و اجرایی بکنه. در واقع این قانون هم به عنوان یکی از کمک‌کارها، یعنی اینکه تو این قانون همون اول قانون میگه وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای به منظور تشویق مالکین،
بله.
به همین خاطر یکی از ابزارهایی که کمک میکنه به اهدافی که ما و تمام دستگاه‌هایی که در این حوزه به هر حال مسئولیت دارن که کمک کنه به این محدودها، یکی از این ابزارها ابزارهای کلید به کلید یا کلید به زمین هستش که ما در این حوزه به هر حال با توجه به تجربه‌ای که در 1402 نامه اجرایش به دست آوردیم تمام موضوعات و موانع اون رو برطرف کردیم و آیین‌نامه بسیار مترقی و جامعی رو در آیین‌نامه بند الف ماده 52 تهیه و تدوین شد.
بسیار علی، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنونم از شما جناب مهندس آقایی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم.
من فکر میکنم برنامه‌ایه که قرار اقتصاد مملکتمون رشد پیدا کنه. به هر حال ما دچار تورم شدیم و این برنامه قرار این مشکلات رو حل کنه. این برنامه فکر میکنم قراره با تولیدات و صادرات محصولاتمون یه گامی در جهت رشد اقتصاد داشته باشه.
سند توسعه ملی فکر میکنم یه چشم‌اندازی باشه از وضعیت صنعتمون، کشاورزیمون و بقیه امورات کشورمون حالا برای آیند و اطلاعات بیشتری در این زمینه نه.
در رابطه با برنامه هفتم، راستش حالا نمیدونم به چه علت، ولی خب واقعا در رابطه با این برنامه زیاد برنامه یا اطلاع رسانی از صدا و سیما من ندیدم و فقط میدونم که این برنامه متعلق به دولت 13 دولت جناب آقای رئیسی بوده و بیشتر مانورش روی اهداف اقتصادی بوده، اهدافی که بتونه رشد اقتصادی رو فکر میکنم به بالای 8% برسونه، تورم به پایین‌ترین حد خودش کاهش بده. این برنامه اهداف کلان، سیاست‌ها و راهبردهایی رو برای توسعه پایدار کشور ترسیم کرده و محوریت اون بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب تنظیم شده.
یکی از مسائلمون در نظام اجرای برنامه‌ها هماهنگی بین دستگاه‌ها است. ببینید برنامه مثل یک در واقع کار جمعی ارکستر میمونه. برای اینکه یک سمفونی نواخته بشه همه باید اون نوت خودشون رو درست اجرا بکنن و الا کار انجام نمیشه.
مثال عرض میکنم. ببین شما میخواهید رشد صنعت اتفاق بیفته، ما تکلیف گذاشتیم برای رشد صنعت دیگه، میگیم صنعت باید سالانه به عنوان مثال 8% رشد بکنه. خب این رشد صنعت چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی که برقش رو تامین کنی، گازش رو تامین بکنی، زیرساختش رو فراهم بکنی، ارزش رو تامین بکنی. خب این هماهنگی کجا اتفاق میفته؟ ما در برنامه یک برای اولین بار تکلیفی داشتیم، ماده 118، تشکیل شورای عالی راهبری. شورای عالی راهبری با ریاست معاون اول تشکیل میشه، دبیرخانه سازمان برنامه است و وزیر اقتصاد عضوه و رؤسای کمیسیون‌های دائمی، وزرایی که ریاست کمیسیون‌های دائمی دولت رو به عهده دارن، اینا باید حداقل ماهی یک جلسه تشکیل بدن. هماهنگی‌ها باید اونجا اتفاق بیفته. اونجا ممکن است فرض بفرمایید وزیر صنعت یه گلایمندی‌های یا وزیر نیرو داشته باشد. خب اونجا مطرح میشه، میگه شما این تکلیفتو انجام ندادی، منم اینجا رو نمیتونم انجام بدم. این هماهنگی‌ها حتما باید انجام بشه، موازی‌کاری‌ها باید جلوش گرفته بشه و لذا این هماهنگی خب در این شورای عالی برنامه اتفاق میفته. و مهمتر این که در همین ماده 118 پیش بینی شده که برای هر دستگاه اجرایی اصلی که حدود 60 تا ما دستگاه اجرایی اصلی داریم، یک ناظر فنی و یک ناظر مالی تعیین بشوند. سازمان برنامه باید ناظر فنی تعیین بکند، وزارت اقتصاد ناظر مالی. نظار باید دائما گزارش بدن به شورای عالی.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای مهندس یدالله آقایی، معاون برنامه‌ریزی و ساماندهی شرکت بازآفرینی شهری ایران در وزارت راه و شهرسازی. آقای مهندس آقایی، اشاره کردید به بحث معاوضه کلید به کلیدی که در سال 1402 هم به اون اشاره شده بود در بودجه سال 1402. بحث من اینه که آیا به صورت عملی این کار انجام شد یا صرفا ما آیین‌نامه ها رو نوشتیم و اصلا این به مرحله اجرا به لحاظ عمل کردی نرسید که حالا قانونگذار اومده در برنامه هفتم پیشرفت در ماده 52 مورد توجه قرار داده و مجاز کرده وزارت راه و شهرسازی رو که در راستای تشویق مالکان برای مشارکت در نوسازی بافتای فرسوده بتونن از فرصت معاوضه کلید به کلید هم بهره لازم رو ببرن. میخوام بدونم که آیا ما قبلا تجربه این اتفاق رو داشتیم و آیا واقعا اثرگذار بوده یا نه در برنامه هفتم پیشرفت این نگاه رو شکل داد.
خب ما چون در قانون 1402 آمد، همون صحبتایی که قبلا داشتم، خب یه تجربه‌ای رو هم به هر حال تجربه موفقی رو در قم داشتیم که بله. همین مدت پیش مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای گلپایگانی اون پروژه رو افتتاح کردن. یه بحث یه پارکینگ بود و یه بحث یه معبری بود که سالیان سال مشکل تملک داشت و بازگشایی که اون معبر باز شد. خب در قمی اتفاق افتاد، ما چون اراضی معوضی رو در اونجا داشتیم و این اتفاق به بهترین نحو ممکن اتفاق افتاد. در سایر شهرها، در خراسان جنوبی، در کرمان این اتفاق افتاد، منتها نمونه عملی و عینیش در 1402 که در برنامه کلید به کلید 1402 شد رو در شهر قم شاهد اون بودیم. منتها خب در برنامه 1403 در قانون بودجه نیامد بحث کلید به کلید، به همین خاطر یک وقفه خیلی کوتاهی در این حوزه افتاد. منتها حسنش این شد که موانع اون رو برطرف کردیم در این قانون بند الف و آیین‌نامه اجرایی. خب همونجوری که به حال اطلاع داری، در بحث بودجه سنواتی سالانه که منشعب میشه از احکام بالادستی که برنامه هفتم جز احکام بالادستی اون هست، در بند الف تبصره 10 اینجا آمده که در راستای اجرای ماده 49 و 52 قانون پیشرفت 10% از اراضی الحاقی موضوع تبصره 1 بند به ماده 50 قانون برنامه پنجم اختصاص پیدا بکنه به همین بحث کلید به کلید، بحث افزایش سرانه‌ها، سرانه‌های خدمات شهری، چه خدمات روبنایی، زیربنایی و بهسازی یه محیط و تأمین زیرساخت‌های مبلمان شهری. خب این هم کمک میکنه، این تبصره ده ماده الف تبصره ده در واقع داره کمک میکنه به ماده الف، به بند الف ماده 52 که همون کلید به کلید یا کلید به زمین هست در جهت اجرایی کردن این بند.
بسیار عالی. و انتظار دارید که اثرگذار باشه، یعنی به عنوان یک مشوق جدی شما در بحث بافت‌های فرسوده بحث معاوضه کلید به کلید رو می‌بینید؟ این نگاه خیلی می‌تونه تاثیرگذار باشه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شما.
ببینید، ما یک سلسله مشوق‌هایی رو در این محدوده‌ها داریم، از جمله مشوق کالبدی شهرسازانه، مشوق‌های مالی. این هم در واقع یکی از این نوع مشوق هاست که در جایی که به فرض میگم معبر شهری سالیان سال به حال آمده، جریان نوسازی اتفاق افتاده، به حال خدمات شهری آنجا به حال به یک سرانه متوسط رسیده، اینجا کمک میکنه این موانع رو در شهرها برطرف بکنه. چه بخوایم چه نخواهیم، به حال موانعی برای اجرای این بند وجود داره. اونی که قانونگذار میگه اراضی معوض، یعنی به هر حال برای این که این کار رو انجام بدیم باید معوضی رو هم برای این در نظر بگیریم بله. که به هر حال این معوض یکی از موانع این موضوع هستش که خب به هر حال هر چقدر ما بتونیم به هر حال اراضی معوضی که مربوط به همه دستگاه هاست که در این حوزه بتونیم اون رو بیاریم برای این طرح، قاطعا این طرح شتابان تر خواهد بود. اما یکی از ابزارها و مشوقهایی است که در اجرای اهداف کمی ماده 49 به ما کمک ویژه و به مردم و شهرداری ها کمک ویژه خواهد کرد.
بله، و این انتظار در واقع دارید در شما که این طرح
قاعدتا هر قانونی که بیاد، هر قانونی که مطرح بشه، همه ما این انتظار رو داریم که این قانون به بهترین نحو ممکن عملیاتی و اجرا بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای مهندس آقایی، معاون برنامه‌ریزی و ساماندهی شرکت بازآفرینی شهری ایران در وزارت راه و شهرسازی. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای مهندس ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران.
خب میدونید که در برنامه هفتم به ماده 49 برنامه هفتم 5 ساله یه سری در واقع سرفصل‌هایی رو تعریف کرده در ابتدای امر که این سرفصل‌ها رو با یه مقیاس‌هایی هم اشاره شده درش که باید در واقع در برنامه کاری دولت قرار بگیره. یه طرح‌هایی رو در واقع پیشبینی کرده و ارائه داده که طرح در قالب کلید به کلید هستش که این راه مسئله کلید به کلید رو به این صورت هستش که دولت موظف کرده که مکلف کرده که بیاد یه سری در واقع مسکن آماده در نقاطی در مثلا همجوار بافت فرسوده ترجیحاً داشته باشه که بتونه باز زمین‌های یا اون مناطقی که ناکارآمد هست و به عنوان بافت فرسوده است و واحد مسکونی الان توش احداث قبلا شده بود و الان مردم اونجا در واقع مالکیت دارن، بخواد اینا رو در واقع معاوضه بکنه با اون مسئله املاک بافت فرسوده. خب استزاد داره چون واقعا یه زمانی اومده بودن رو بافت‌های فرسوده به مردم مراجعه میکردن، حالا از طریق شهرداری ها بود یا خود در واقع بازآفرین شهری بود و جای دیگه اگر به شما مراجعه میشد که میگفتن آقا شما این واحد فرسودت رو که در منطقه واحد فرسوده است به ما تحویل بده، ما دو سال دیگه مثلا یه واحد مسکونی رو حالا با یه ضریبی در مساحت اون تعریف هم میشد که اگر شما 100 متر مربع زمین یا واحد مسکونی به من تحویل بده در واحد فرسوده، من به جاش 1.2 برابر اون مساحت تو یعنی 120 متر مربع بهت واحد مسکونی آماده تحویل میدم توش دو سال دیگه. خب اینا یه دوره این کار شروع شد ولی متاسفانه نتونستن تعهدشون رو، اونایی که این شرط رو گذاشته بودن یا مراجعه داشته بودن به مالکین، هیچ تعهدشون رو نتونستن عملیاتی بکنن. این مسئله به این صورت هستش که واحدهای حالا در نزدیکی همون مناطقی که میخوان بافت فرسودش رو احیا بکنن داشته باشن، بعد بیان با مالکین بافت فرسوده باید کنن بگن آقا شما این ملکتون رو به ما الان بدید، ما همین الان هم به شما یه واحد تحویل میدیم که مثلا اعتماد سازی و اینا هم مطرح نباشه، بتونن به راحتی این مسئله اتفاق بیفته. اون داشتار شرط هم گذاشتن برای اینکه یه تشویقی بشه برای مالکین وقت فرسوده، گفتن برای کارشناسی وقتی که میخوان ارزیابی بکنن اولا اون واحد نوساز 40% از نظر قیمت کارشناسی کمتر به شما در واقع پیشنهاد میکنن و بافتای فرسودتون هم میان 40% ارزش افزودش و ارزیابیشو بیشتر ارزیابی میکنن. این یه تشویقی خواستن برای این باشه که رغبت پیدا بکنن و بتونن در واقع اینا رو بیان ورود پیدا بکنن، در واقع تمایل داشته باشن به این که ورود پیدا بکنن در این که این طرح کلید به کلید انجام بشه. و حالا این مسئله در تقریبا ترجیحاً میگن در مناطق بلافصل یعنی در جوار همون مناطق وابطه فرسوده این اتفاق بیفته و یه تشویقایی هم که دادن گفتن اگر فرض کنید که در این مناطق حتی در جوار اون مناطق هم بخوان کسی پروانه بگیره تا 3 ماه در واقع بیشتر طول نکشه به اولویت قرار بدن در دادن پروانه و حتی انشاءابات هم در واقع بیان در یک اولویتی قرار بدن که حتی در کنار اون بخت به فصله هم کسی بخواد ساخت و سازی انجام بده بتونه راحت تر با تشویق اینا انجام بده.
بخشی رو که با هم شنیدیم با همراهی جناب مهندس ایرج رهبر رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بود که در رابطه با موضوع این هفته برنامه هفتم که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه نظرات خودشون رو بیان کردن. آقای مهندس، آقای گرامی، بریم سراغ بند ب زیر ماده 52 احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، بفرمایید.
خب ما در بند ب در ماده 52 این حکم رو داریم که کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن به نوسازی در محدودهای مصوبه بازآفرینی تا 5 واحد احداثی به ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری پیدا کنه. خب همونجوری که مستحضر هستید ما قانونی رو تصویب شده مصوبه مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 6/3/1400 تحت عنوان قانون جهش تولید مصوب شد و ابلاغ شد. بله. در این قانون جهش تولید خب به هر حال این از جمله قوانین بحث مسکن هست. حالا ما وارد بحث کلان این قانون نمیشیم، منتها در این بند به گفته همه امتیازهایی که در این قانون به بحث مسکن حمایتی قانونگذار اونجا دیده و تصریح کرده اون رو تعمیم بدیم تا 5 واحد به ساخت و ساز و نوسازی مسکن در محدوده‌های هدف بازآفرینی. به همین خاطر مثلا ما در بحث بیمه خب تصریح داره، یا در بحث تخفیف نظام مهندسی، تخفیف بحث مالیات، بحث نقل و انتقالات، موضوع قانون جهش، این رو با این قانون و بنده به در واقع قانونگذار این رو تسری داده، این حمایت های خودش رو که در قانون جهش تولید مسکن آمده